بسم الله الرحمن الرحیم. خب قال علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: اللسان سبع لو خلی عنه اغر اغر یعقرو اغر و عین و قاف. حضرت فرمودن که زبان آدمی زاد، چون پیداست که منظور انسان دیگه، بلا زبان حیوانات که اون حالت سبوعیت رو نداره. حیوان خودش گاهی سبوعه و گاهی غیر سبوع، گاهی درنده است مثل گرگ درنده، ببر درنده و امثالش، گاهی نه سبوعیت و درندگی نداره. ولی انسان که جزء درندگان نیست، این انسان که به حسب زبان منقسم میشه به دو قسم، گاهی میشه که زبانش زبان درندهیه، خودشم در نتیجه جزء سباع و درندگان به حسب باطن محسوب میشه. گاهی نه زبانش زبان درنده نیست، البته زبان بی آزاریه که آزار نداره و قطعا جزء انسانها محسوبه، بلکه از ملک و فرشته هم بالاتر میشه. لذا به حسب لسان یا انسان جزء سباع، بلکه بل هم ازل، و یا اینکه نه جزء انسان بل هم افضل و اعلا و اجل، که از ملک هم بالاتر میره. هموز زبان انسان درنده است، لو خلیه انه اغر، البته به شرط اینکه اون زبان رو شما تخلیه کنین. تخلیه به معنای رها کردن، اینجا به معنای رها کردن و او را به حال خود واگذاشتن، که خلوت میگن، خلوت از همین معناست دیگه. اگر کسی خودش به حال خودش باشه، رها بشه و کسی کنارش نباشه که ناظر اعمالش باشه، اونجا میگن خلوته، میگن فلان کس در حال خلوته، یعنی به این معنا که به حال خودش رهاست، به حال خودش وله، مانعی، رادعی، حاضری، ناظری، شاهدی، مراقبی، محاسبی، نه دوروبرش نیست دیگه. خلوت که میگم به این معناست دیگه، اونم در حقیقت تخلیه است دیگه، به حال خودش ول، رهاست دیگه. گاهی نه به حال خود رها نیست، کسی در کنارشه و حاضر جریان، ناظر اعمال، مراقب، محاسب، مزاحم، مانع، رادع، هرچی میخواید بگید. این میشه جلوت، نه خلوت. لسان هم اگر تخلیه نباشه، یعنی ول نشه به حال خود، رها نباشه، یعنی بالا سرش یه قدرتی باشه، قدرت کنترل کننده. باز توضیح بدم، خلوت وقتیه که قدرت کنترلی در کار نباشه، که آدم خلوت، خلوت دیگه خودشو و خودش. زبانم گاهی براش خلوتی پیش میاد، یعنی خودشه و رهاست، آزاده، قدرت و نیروی کنترل که این را مهارش بکنه، کنترلش بکنه، تعدیلش بکنه، لجامی باشد، مهاری باشه، افساری باشه که جلو تندی و تیزی و چموشی و طغیانش بگیره نیست دیگه. لو خل یعنه، اگه ول بشه اغر یعنی پی میکنه دیگه، آغر یعنی پی کننده. البته به زن هم اگه نازا باشه میگن آغر. و زبان آغر هم که انه زبان نازاییه، او حالت زایایی و تولید که باید خیراتی داشته باشه، برکاتی داشته باشه، آثار خوب داشته باشه، او آثار رو نداره، در نتیجه میشه آغر دیگه، میشه نازا دیگه. نه تنها آغر و نازاست، نازا کننده هم هست، اقرم میکنه، پی میکنه. حالا ما به اون معنا شاید نگیریم که نازا همون پی کننده، خشک میکند یه موجودی را، از بینش میبره و او را از رشد و ارتقا و سبز شدن و بالندگی ساقطش میکنه دیگه. شما اگه یه نهال را پی کنی، او را از حیات میندازی، از بالندگی، از رشد ساقطش میکنی دیگه. زبانم نهال شرف انسانها، نهال عزتشون، نهال مجدشون، نهال کرامتشون، نهال ارتقاشون، نهال تکاملشون رو پی میکنه دیگه. چنان میزنه که این انسان، انسان پی شده دیگه، نتونه در جامعه رشد کنه، در جامعه سر بلند کنه و به حیات طیبش ادامه بده. اللسان و سب و اون ای درنده است. این کلام رو کنار اون کلام حضرت بذاریم که المرء مخبوع تحت لسانه، و نتیجه این میشه که چون زبان در تعبیر حضرت آمده که زبان درنده است، در حالی که زبان ابزاره، زبان ابزاره دیگه، زبان ابزار دریدنه، ابزار درندگیه، ابزار پی کردنه. بله خود زبان که تکه گوشته، او درنده نیست که. اون که درنده است انسانه. تعبیر بسیار لطیفیه که نمیگن دست فلانی چه کرده، پای فلانی چه کرده، چشم فلانی خائنه، گوشش خائنه، یعنی خودش خائنه دیگه، چون چشم و گوش و دست و پا و امثال اینها ابزار کارن، یا ابزار عدالتن، یا ابزار امانتن، یا ابزار ظلمن، یا ابزار عدلن، یا ابزار خیرن، یا ابزار شرن. یعنی بستگی به این داره که شما اینا رو کجا هزینه کنی. از زبان از ابزار سبوعیت و درندگیه. اگر زبان عاقر شد، انسان باید بدونه که خودشم جزء سباعه، نه جزء انسانها، جزء درندگانه، نه جز انسان ها، به ظاهر انسانه. چون المرء مخبوع تحت لسانه، ایدور مدار لسانه، تا لسانش چگونه باشه. اگه لسانش از ابزار دریدن ای انسان جزء درندگانه، ولو به ظاهر انسانه. اگه نه از ابزار دریدن نیست، ای انسان جزء انسان ها و آدمیانه، بلکه از آدمی هم گاه بالاتر میره، از ملک و فرشته هم بالاتر میره. خب اعاذنا الله و ایاکم من شرور السنتنا و آفات السنتنا، که آدم زبانش بتونه مهار کنه دیگه و تحت اختیار بگیره. بحث امروزمون خیلی به حمدالله سنگین نیست به یک معنا دیگه، تتمه و تا اون فصل تتمه و دنباله بحث فصل قبله، بعد فصل بعد شروع میشه. ایشون فرمودن که در تعارض ادله، فرمودن تناف دلیلین اول ادله به حسب مقام الاثبات و دلاله، علاوه تناقض او تضاد حقیقتن او عرضن به ان علم اجمالن کذب و عهدهما تا آخر. ایشون این رقم تعارض رو معنا کردن. بعد فرمودن و علیه، بنابر این تعریفی که ما یه آخون کردیم در خیلی از جاها تعارض وجود نداره. ممکنه تعارض بدون باشه، یعنی در ابتدای نظر، نظر سطحی، نظر قشری، نظر در واقع همون نظری که نظره حمقا بهش میگن، نظره اولا، نظره سطحی، نظره حمقا بهش میگن. خب در اون نظر ممکنه تعارضی به چشم بیاد، ولی وقتی یه مقدار تأمل میکنی و دقیق میشی میبینی که نه، این دو دلیل همدیگر رو تکذیب نمی کنن در مقام دلاله، نه این مکذب آن، نه آن مکذب این هست. حالا فرمود که یا به این معنا که یکی حاکمه یکی محکومه، خب در حاکم محکوم تعارضی نیست. ممکنه بدون کسی بلا دقتن تخیل کنه که اینا دارن همدیگر را میکوبن، بینشون تکاذبه، اما یه مقدار که تأمل میکنه میبینه نه، یکی شارحه یکی مشروحه، یکی ناظره یکی منظور الیه، یکی مفسره یکی مفسره به منزله اعنی ای مفسره، حرفی که شیخ آخون فرموده. پس تعارض دیگه نیست. یا نه، در بحث ورود اونجایی که یه دلیل وارده یه دلیل مورده، یکی میگه اذا شککت بین الاقل والاکثر فبن علل اکثر، یه دلیله. یکی میگه لا شکل کثیر شک، این موضوع نمیبره دیگه. این یکی حالت این میشه گوی حاکم یا وارد، چون دو جور گفتن. یا اینکه فرض کن اون براءت عقلیه موضوعش قف عقاب بلا بیانه، امارات شرعیه معتبره میگن نحنو بیان، تو که میگی لا بیان، نحنو بیان، موضوع که لا بیانه به توسط امارات معتبره شرعیه از بین میره، تبدیل به بیان میشه. اینجا تعارضی وجود نداره، اونجایی که ورود باشه، اونجایی که حکومت باشه، اونجایی که تخصیصه، باز اونجا جمع عرفی داریم، تعارضی نیست. اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، یا الا فساق العلماء، یا مخصص متصل یا منفصل، جمع عرفی داره، اینا با هم تعارضی ندارم. تعارضی که مستقر باشه، تعارضی که پا بگیره جا بیفته، بلا تعارض بدوی چرا؟ ربما یترا بدون، که تعارض اما تعارض مستقر نیست، یعنی پا نمیگیره، قرار نداره، دوام نداره، زود از بین میره، مثل کف آب اما زبد. یا اونجایی که تخصصه، اکرم العلماء الا الجهال، تعارض نیست. لا تکرم الجهاله جان القوم الا حمار، متصل منفصل حمار، و این تخصصه، اینجا دیگه تعارضی نیست. اونجایی که یکی ازهره یکی ظاهره، خب این شبیه همین عام و خاص و مطلق و مقید و امثالش، یکی نسته یکی ظاهره، یکی مجمله یکی مبینه، یکی بیقرینه یکی باقرینه، اینا با هم تعارضی ندارن، جمع عرفی میشن دیگه. دیگه از کردیم بعد مفصل گفتیم آیه عباسی، بعد خیلی بحث کردیم توش. حالا حکومت گفتیم صاف میره به سراغ موضوع، یا معممه یا مخصصه یا موسعه یا مزیق، در جوشن کبیر داره یا موسع و یا مزیق دیگه. حالا حکومت اینجوریه، یا موسعه یا مزیقه، یا توسعه یا تزیق، اما به سراغ موضوع میره، محور موضوع. تخصیص آزارش به موضوع نمیرسه، کاری به موضوع نداره، نه توسعه میده، نه تضییق میکنه، نه تعمیم، نه تخصیص، فقط حکم رو قیچی میکنه، دایره حکم رو زیغ میکنه. حالا بنابراین نتیجه میگیره امروز لا فرقه. این که ما گفتیم در این گونه موارد تعارض نیست، اینجا جمع عرفی میکنیم دیگه، عرفن این دو دلیل رو با هم وفق میدیم، با هم هماهنگ میکنیم، مثل دو تا لنگه در، دو تا لنگه بلا تشبیه کفش، موافق همان دیگه. خب دو دلیل رو گاهی ما با هم، حالا به عنوان مثال البته، وفق میدیم. این جور جاها که جمع عرفی میشه دیگه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، میخواد دو دلیل از جهت سند قطعی باشن، هر دو قطعی و سندن، مثل این که دو تا خبرن، اینم متواتره اونم متواتره، سند هر دو قطعیه. دو تا آیه، خب آیه اینم قطعی و سنده، اونم قطعی و سند، آیه قرآن دیگه، الا که یکی ظاهره یکی ازهره، یکی عام یکی خاصه، یکی مطلق یکی مقید، یکی حاکم یکی محکوم، یکی وارد یکی مورود، یکی ظاهر یکی ازهر، یکی ظاهر یکی نص، یکی مجمل یکی مبین، با هم جمع میکنیم دیگه. لا فرق بین این که هر دو قطعی و سند باشن و تعارض با هم ندارن، جمع میشن. یا هر دو ظنی و سند باشن، البته به ظن معتبر دیگه، ظن معتبر، مثل که هر دو خبر واحد عدلن، هر دو خبر واحد ثقن، اینم راویش عدل، اونم راویش عدل، اینم ثقه، اونم ثقه، هر دو حاصل ظنی و سندن، ظنی و صدورن، اما به ظن معتبر، یکی ظاهر یکی ازهر، یکی عام یکی خاص، یکی مطلق مقید، جمع میکنیم با هم، تعارض با هم ندارن. عام مختلفه یا نه مختلفه، یکی قطعی و سنده و قطعی و صدوره، دیگر ظنی و سند و ظنی و صدور، خب باز تعارضی با هم ندارن. فرض کن آیه ای از قرآن کریم عام قطعی و سند، قطعی و صدور، ولی ظنی و دلاله، روایت و حدیثی خاص ظنی و صدور، ظنی و سند، اینا با هم تعارضی ندارن. این ظنی و سند که خبر واحده، ظن معتبر، ای خاص یخصص عام قرآنی را که قطعی و سنده، با هم دعوای ندارن، ظاهر ازهر مجمل مبین هر رقم میخوان باشن. یا دو تا خبر، یکی خبر متواتر قطعی و صدور عام، یکی خبر واحد ظنی و صدور خاصه، اما ظن معتبر، باز اون عام قطعی و سند یخصص به این خاص ظنی و سند. بنابراین در این گونه موارد تو این محورها حاصل، تو این محورها که نمونه زیاد نقل شد، که در حقیقت همه این محورها تحت یک عنوان مندرجن، عنوان چی؟ جمع عرفی. جمع عرفی همه این محورها رو میگیره، حکومت، ورود، عام و خاص، مطلق مقید، ظاهر و ازهر، ظاهر و نص، مجمل و مبین، اینا همه تحت پوشش همون جمع عرفی هست. تو این محورها تعارض وجود ندارد مطلقا، چه دو دلیل قطعیان باشند سندن و صدورن، ظنیان باشن سندن و صدورن، مختلفان باشن، یکی قطعی یکی ظنی، فرقی نمی کنه، جمع میشن. حتی ضعیف، حتی اصلا سند، یعنی نه دیگه، سند نسبت نمی سنجیم اصلا، ولو اون عام راویش عدل یا اعدل، ولی خاص راویش عادله. نه اینجا چون تعارض نیست لذا نسبت سندی رو نمی سنجیم اصلا، چون جمع عرفی داره با هم جمع میکنیم، چون هر دو حجت هم دید. مگه ظهورا، ظهور اگر فکر عام ظهورش اقوا ظهور خاص باشه، داریم گاهی اونجا عام مقدم بر خاصه، ولو خاصه، چون تقدیم خاص بر عام به ملاک اظهریته، گاهی عکس میشه اتفاقا، کم البته، که عام اظهر میشه از خاص، اونجا عام مقدم بر خاصه. فرض کن اگه گفتن اکرم العلماء، این تو متن نداره، از اون وقت گفتن که ان الله لا يحب كل فاسق فاجر، این عام فاسق فاجر، عالم و غیر عالم همه رو میگیره، اکرم عالم فقط عالم میگیره دیگه، عالم عادل غیر عادل، این که این عام اظهر از خاصه، او با الف لام، این با کله، او تعبیرش با این تعبیر فرق داره، ان الله لا يحب كل فاسق فاجر فلان بهمان، حالا ملاک اظهریت. پس تعارض سندی کجا میشه؟ کجاست که دوتا حدیث به حسب سند میفتن به جان هم، که ناچاریم بریم به سراغ اخبار علاجیه، یا تساقط کنن هر دو بران کنار، یا به توسط مرجحات یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، یکی رو بگیریم یکی رها کنیم. تعارض به حسب سند کجا میشه؟ اونجایی که دو تا حدیثن هر دو از جهت دلالت قطعی هن، این هر دو ظاهرند، نه یکی ظاهر یکی ازهر، هر دو نستن، نه یکی ظاهر یکی نس، هر دو نستن، هر دو ظاهرند. توجه کردید؟ از جهت دلالت همسان باشن، حالا قطعی نفهمید، همسان باشن، یا هر دو نستن یا هر دو ظاهرن، نه یکی ظاهر یکی ازهر، یکی نس یکی ظاهر، نه هر دو نس هر دو ظاهر هم کلاسن. از جهت جهت، از جهت جهت هم همسانن. خب جهت یعنی چه؟ چون در حدیث ما سه چیز لازم داریم برای حجیت و اعتبار حدیث. یک، همون جهت سند، که جهت صدور باید محرز باشد، اما احرازا علمیا قطعیا او احرازا ظنیا معتبرا، که این حدیث از معصوم علیه السلام چی؟ صادر شد. و اگر نه، اگر شما در صدورش که قدم اوله گیر بکنید، دیگه حدیث اعتبارش از دست میده. شک در صدور داری، ظن به صدور داری، ظن غیر معتبر، خب این حدیث حجت نیست. این جهت اول. قدم دوم، مرحله دوم در حدیث که باید اینم حل بشه، اون جهت دلالته. باید حدیث از جهت دلالت و ظهور مسئلهش حل بشه. یعنی این حدیث متنش متن ظاهر و گویایی باشه، ظهور داشته باشه. حالا یا ظهور همون درجه ظهور درجه معمولیش، یا ظهور درجه بالا که نستم دیگه، ظهور من عام، البته ظهور داشته باشه، حالا ظهور داشته باشه، حداقل ظهور، اگه بیشتر باشه که نس باشه چه بهتر دیگه، نورون علا نور دیگه. بنابراین اگر متن حدیث، نه الفاظ و کلماتش ظهور نداشته باشه، یعنی مجمل باشه، اون حدیث دیگه حجیتی اعتباری نداره. این دو مرحله. مرحله سوم جهت میگن، اون جهت جهت اول جهت سند بود، دوم جهت دلالت بود، دلالت که ظهوره، سوم جهت جهت. یعنی باید شما احراز کنی که این حدیث صادر شد به جهت چی؟ بیان حکم واقعی. میخواد حکم واقعی رو بگه، حکم الله میخواد بگه. وگرنه اگر چنانچه احراز نکنی، احتمال بده که این حدیث تقیتاً صادر شده، تقیتاً صادر شده، این حدیث حجیتی نداره، اعتباری نداره. یعنی جهت حدیث بهش میگن، اون سند و اونم دلالت و اونم جهت. حالا اگر جایی دوتا حدیث از جهت دلالت و ظهور همسانن، کلاهما ظاهران، کلاهما نسان، این یک. از جهت جهت هم همسانن، یعنی کلاهما صدرا لبیان حکم الله واقعی لا تقیتن و جهات دیگر. اینجاست که اگه این دو حدیث در این دو منزل اگه صافه و در این دو مرحله همسانی وجود داره، اینجا نوبت به چی میرسه؟ به تعارض در سند. اینجاست که این دو حدیث از جهت سند با هم متعارضن. وقتی متعارض شدن، یا اون اخبار علاج دیگه، و اگه مرجحاتی دارن زود ترجیح رو مقدم میداریم، ندارن اذن فتخیر. اخبار علاجی که بعد انشاءالله میخونیم دیگه. اینجاست که این دو حدیث از جهت سند شما باید سبک و سنگین کنی، از جهت سند سبک و سنگین و کوچک و بزرگ، کدوم سندش قویه، کدوم ضعیفه، کدوم ترجیح، کدوم فاقه ترجیح، کدوم فلان، کدوم بهمان، توجه کردید؟ و الا اگر چنانچه دو حدیث در مقام ظهور و دلالت همسان نباشند، یکی ظاهر یکی اظهر، نوبت به سبک و سنگین کردن سند نمیرسد. کم عرفی میکنیم دیگه، هر دو رو میگیریم. بله، خب اگه این باشه دیگه سند کار نداریم دیگه، چون هر دو حجتن دیگه، فرضینه هر دو حجتن، چون هر دو حجتند و جمع عرفی هم که دارن دیگه، در منزل اول که گام اوله که سند باشه، با هم برخوردی نمی کنن. اونطور نیست که یکی از صحنه کلن به در بشه، نه، هر دو باشن، تشریف داشته باشن، مطلق حمله بر مقید بشه، دارش کوتاه بشه، عام حمله بر خاص بشه، ظاهر حمله بر ازهر بشه. این مسئله ایشون. بنابراین اگر در منزل جهت همسانی نباشه، منزل سوم، آخرین منزل، یکی بیان حکم واقعی، یکی تقیه، با هم دعوایی ندارن که، یا در منزل ظهور همسانی نباشه، یکی ظاهری که از هر، با هم دعوایی ندارن که، جمع میکنیم. اما اگر در این دو منزل همسانند و ادلانند و کفان، کف همن، همسانند، اینجا ناچاریم که بریم به سراغ سند و اخبار علاج و تعارض ادله. فصلون، این فصلون رو همه جا خوندید، حوالش خورده بگم، اگر دوتا دلیل با هم تعارض کردن، چون تعارض ادله، جمع عرفی هم نتونستیم انجام بدیم، اینجا اصل اولی، یعنی چه اصل اولی؟ یعنی قاعده منهای اخبار علاجیه، منهای روایاتی که دستورالعمله که چه بکن، اونا بذار کنار. اگر چنانچه قطع نظر کنیم و غمزه عین کنیم از روایات علاجی که دستورالعمله، باب تعارضه. خب ما باشیم و دو خبر متعارض، تعارض ادله، اصل اولی قاعده چه اقتضا میکنه؟ آیا قاعده تعارضه؟ و اصل اولی در تعارض تساقط دیگه، اذا تعارضا میگن تساقطا. قانون اولی در تعارض ادله تساقطه، یعنی این دو دلیل هر دو همزورن، تعارض در عرض هم همزورن دیگه، و در نتیجه وقتی بیفتن به جان هم، هر دو نه هر کدام دیگری را خسته میکنه، از پا در میاره، اینم میخوابه اونم میخوابه. اگه دو دسته خدا نکرده همزور باشن و خدای کرده هر دو انقلابی باشن، هر دو پاک باشن، مؤمن باشن، ولی با هم درگیر بشن، خب این یکی تو سر اون بزنه، اون یکی تو سر این بزنه، روزی خواهد رسید که این دسته هم فرسوده میشه، از پا در میاد، اون دسته هم فرسوده میشه، از پا در میاد. چه میشه؟ تساقط دیگه، هر دو ساقط میشن، و حتی ساقط بشن دیگه میدان دست سوم میفته دیگه. خب پس اصل اولی در تعارض تساقطه. بنابر چی؟ بنابر مبنای طریقیت و کاشفیت در امارات و طرق دیگه، که قبلا خوندیم که حق هم همینه. خب اینم طریقه اونم طریقه، اینم چراغه اونم چراغه، اینم نوره اونم نوره. خب اگه دو تا چراغ قوه همزورند و همسان، یکی دست من یکی دست شما، مثل دو تا ماشینی که مقابل هم میان که به هم چراغ میدن، نور شب دیگه، اینم تو چشم اون راننده نور میندازه، اون یکی تو چشم این نور میندازه دیگه. خب اینم از کار میفته، اون از کار میفته دیگه، چون کارشون نشون دادن طریقیت دیگه. خب دو تا اماره دو تا دلیلن، این دو دلیل، اینم اماره اونم اماره، اینم واقع نشون میده اونم واقع نشون میده، اونم جادر نشون میده اونم جادر نشون میده، موضوعیت که نیست که فقط جادر نشون میدن دیگه. خب اگه بنا شد که دو تا طریق، دو تا اماره، دو تا کاشف اینا تعارض کنن، اصل تساقطه. نتیجه اینه که جاده دیگه پیدا نمیشه دیگه، نه اون میتونه ببینه نه این میتونه ببینه. واقع در نتیجه در اثر تعارض دو تا طریق دیده نشد دیگه. این میگه وجوبه، اون میگه نه وجوب نیست حرمته، اون میگه حرمته وجوب نیست، این میگه نه وجوب حرمت نیست. خود نه این نه آن دیگه، و نه این نه اون، و یم نه اون الماون چیزی گفتن بلاخره. آره دیگه دیگه تعارض که بکنن در واقع اجمال پیدا میشه دیگه، ظهور این با ظهور اون یا سر بخیر از کار میفته، مجمل میشن دیگه، ظهور ها از کار میفته که ظهوری نیست دیگه. این ببینید اجمال دو جوره، این حالا خوب شد فرمودید، اجمال دو جوره، یا اجمال اجمال حقیقی حقیقیه که اصلا لفظ ظهور نداره، ما لکم تکعکعتم علیه که ما تکعکعونه الازی جنت افرنگ و انی، جمله این رقمی قلوم بسرون به که اون عیسی ابن عمر نحوی گفته بود دیگه، و جمع شدن عرب ها دور این بنده خدا، از روی اولاغش افتاده بود مر ابو القمه، یه چیز داره اونجا متول کجاست، به بعض طرق البصره عبارت هم اونجاست، فهاجت بهی مره، عبور میکرد رو اولاغم نشسته بود در بعضی کوچه های بصره، ای یقدی مزاجش به هم خورد و آشوب شد، دلش آشوب شد و حالش به هم خورد، بعدم این اون بالاخره حال اونطوری پیدا کرد، از اولاغش افتاد پایین و دیدن یک کسی افتاد، جمع شدن عرب ها دور ایشون، بعد دور ایشون که جمع شدن نوشته بود نوشته است اونجا که یعصرون ابهامه، تقون طب جاهلیت، انگشت بزرگش های شروع کردن به ماساژ دادن، فشار دادن که حالش جا بیاد، انگشت بزرگ شست، و یعذنون اذنه، بیخ گوش شروع کردن به اذان گفتن، چیکار کردن اعلان کردن، بعد این یه مرتبه به حال آمد، فافلت من ایدیهم، از دست اینا جستی زد فلته فلتات، میگن فلتات، جستی زد و از دست در رفت و قال ما لکم تکعکعتم علی کما تکعکعونی کما تکعکعون علی ذی جنت افرنگ و انی. اینا هاجواج شدن، عرب هم بودن، نفهمیدن این چی میگه، کلمات قلوم به سلوم به. بعد یکی به یکی گفت که دعوه فان شیطانه یتکلم بالهندیه، گفت ولش کنید که این همزاد داره، همزاد این با زبان هندی داره حرف میزنه، که عربی داشت میگفت. اینطور سنگین و مجمل، گاهی مجمل اینجوریه، گاهی نه، این رقم مجمل نه، ظهور اما ظهور مزاحم، این ظهوریست که مزاحم داره، اونم اجمال حکمیه، اجمال حکمیه، تعارض اجمال حکمی در واقع، چون ظهور هست اما ظهورا مزاحمن، مزاحم دارن. عذر میخوام داره دیر میشه، حالا من تطبیق کنم چون مطلب خیلی چیز نبود دیگه، قصه یقدر وقت گرفت. موضوعیت باشه، بله، حالا اون موضوعیت بعد میگم خدمتتون. ولا بنابر طریقیت این تعارض تساقط، اما موضوعیت باشه چه اون بحثش تزاحم میشه چه میشه بعد عرض میکنم. ولا فرق فیها، نیست فرقی فیها، یعنی چی؟ در موارد جمع عرفی، چه ورود، چه حکومت، چه ظاهر ازهر، چه مطلق و مقید، موجان و مبین، عام و خاص، همه این موارد. لا فرقه، لا فرقی که اصلا تعارض نیست، یعنی در تعارض نبودن توی محورها فرقی نیست که تعارض نیست. بین چی؟ بین ان یکون سندو فیها در این موارد جمع عرفی قطعیان کلل خبرین قطعیان، هر دو خبر متواترن یا هر دو خبر واحد محفوف به قرائن قطعیان یا هر دو آیه قرآنن که خب قطعی و سند، او ظنیان هر دو خبر واحدن ظنیان به ظن معتبر، البته غیر معتبر که بحث نیست، چون بس در تعارض ادله تعارض حججه، باید هر دو حجت باشن، اگه یکی حجت یکی لا حجت که تعارض نیست، این تعارض حجت و لا حجته، لا حجت میره کنار دیگه، یا هر دو لا حجت دیگه، خب التقا ساکنه اینه دیگه، دوتا صفر کاری از اونو ساخته نیست. او مختلفن یکی قطعی و سند یکی ظنی و سند، ظن معتبر، همه اینجاها تعارض نیست، جمع عرفیه. فیقدم النص اول اظهر، نص یا اظهر مقدم می شود بر کی؟ بر کیش میگه، بر کیش میگه، و ان کان این نص یا اظهر به حسب سند ظنیان مقدم می شود علی الظاهر، این از نص مقدم میشه بر ظاهر، اظهر مقدم میشه بر ظاهر، ولو این که سند ظنی باشه، ولو کان این ظاهر به حسب سند قطعی باشه، هر دو حجتن، هر دو معتبر، اظهر ظاهر، ظاهر مقدم بر اظهر کن، این قطعی و سند ظاهر خب باشه، چون دلالتن ظهورش درجه 50ه، اون ظنی و سند ظهورش درجه 100ه، مقدم کن. و انما یکون تعارض در غیر این صور، ای در غیر این صوری که صور جمع عرفیه، اونجا که جمع عرفی نباشد تعارضه. خب غیر این صور که این مما بیان اون غیره، غیر این صور، این صور که معلومه صور عرفی، جمع عرفی، غیرش چیه؟ مما کان تنافی فیه بین الادله، اونجایی که باشد تنافی در اونجا بین ادله به حسب دلالت ظهور و به حسب مرحله اثبات، اونجا در واقع تعارضه. یکی میگه یحرم صلات الجمعه، یکی میگه لا یحرم صلات الجمعه، یکی میگه یجوز فرض کن بیع المیته، یکی میگه نه لا یجوز بیع المیته، بیع المیته، یکی میگه یجوز بیع المیت، یکی میگه یحرم، یا تضاد یا تناقض، اینجا تعارضه. ولا ظاهر و ازهر، نص ظاهر تعارض نداره. حکومت برود، حالا مثال فقط نص و ازهر رو گفته، خب موارد حکومت و جمع و عرفی رو همه ورود نه هم داخل. و انما یکون و تعارض به حسب سند، تا اینجا ببینید تعارض به حسب دلالت و ظهور و مرحله اثباتش کار به سند نداریم، اونجا که جمع عرفی نباشه تعارض. خب به حسب سند چی؟ به حسب سند در موارد جمع عرفی تعارض نیست، اما و انما یکون تعارض به حسب سند فیما اذا کان کل واحد منها از ادله قطعیاً دلالتاً و جهتاً، در دو منزل که گفتیم حدیث سه مرحله داره، سند، دلالت، جهت، در دو منزل، در دو مرحله، یکی ظهور و دلالت، یکی جهت، همسان باشن، یا همسان باشن قطعی باشن، هر دو قطعی و ظهورشون قطعیه نستن، یا در جهت هم قطعی، هر دو برای اون که واقعی هم قطعا، یا نه ظنی باشن، هر دو ظاهرن، هر دو چند. فیما اذا لم یمکن توفیق بینهما، حتی لم یمکن نسخه بدله، اونجا که ممکن نباشه توفیق، لم یکن هم میشه خوند، لم یکن تامه، ای اذا لم یوجد توفیق بین ادله، نتونی جمع عرفی کنی. خب توفیق بین ادله این به تصرف بیان منفیه نه بیان نفیه. توفیق بین ادله چه جوره که لم یمکن، یا چه جوره که لم یکن؟ میگه به این که تصرف کنی، در بعضی که هر روز خوندیم، در بعضی تصرف کنی، مطلق رو حمله بر مقید، عام رو حمله بر خاص، در بعضی تصرف کنی، یا در کل تصرف کنی، امر و نهی، یکی میگه افعل، یکی میگه لا تفعل، افعل حمله بر رجحان مستحب، لا تفعل حمله بر کراهت فی المثل، یا ثمن العذره سحتون لا بس، اون هر دو گفتن تصرف شده، فانه شنچنین از هینه ازن لا معنا، اینجا دیگه ناچاری که دست از یکیشون سندن برداری، یکی از دو حدیث بذاری کنار، یکی دیگه رو بگیری. اینجا لا معنا لتعبد به سند فی الکل، نمیتونی هم سند این قبول کنی که اینم صادر شد اونم صادر شد، چون نمیشه معصوم دوتا حکم متناقض، حکم الله واقعی بگه، هم بگه جمعه واجبه، هم بگه جمعه حرامه، هم بگه بیع میت جایزه، هم بگه نه جایز نیست و حرامه، نمیشه، امکان نداره. لا معنا به تعبد به صدور این ادله. چرا؟ لا تعبد به سند فی الکل اما للعلم به کذب احدهما، یا علم اجمالی به کذب یکیشون داری، یکیشون دروغ، یکیشون راسته دیگه، درسته هر دو حجتن، هر دو قطعی و سندن، سند رو یقین داری که خب سند هست دیگه، اما این قطعیت، قطعیت شعنیه نه قطعیت فعلی، لذا میشه یکی علم بکذب. او لعجل انه لا معنا لتعبد به صدورها و اجمالها، معنا نداره که شما رو شارع بگه متعبد بشو به صدور ادله، بگه هم با تعبد داشته باشه به صدور این که میگه حرامه، هم صدور اون که میگه واجبه، تعبد به صدور دو امر متناقض، تعبد به نقیزین، خب این محاله دیگه، همان گونه که اجتماع نقیزین محاله، امر به این که تعبدن برو زیر بار نقیزین، خب این محاله دیگه، با اجمال ادله، اجمالش در اثر تعارضه، چون ظهور هست اما ظهور مزاحمه، فیق و تعارض بین ادله سند هینه زن کمالا یخفا. اون چیزی البته ما گرچه رد شدیم اون روز گفتیم که بله کجا بود من گفته بودیم ما احتمال ان یقال اول صفحه اون همون بود که خارجن گفته بودیم که بنابراین این که موضوعیت و سببیت باشه که امارات و طرق انشای احکام ظاهری باشه اونجا گفتیم که امر به اینه که شرعن عمل کن بر طبق اماره و چه ما احتمال ان یقال اول صفحه اون روز خوندیم که بنابر موضوعیت و بنابر طریقیت و کاشفیت همون که خارجن گفتیم اون علی ظاهر درسته اون که بعد احتمال دیدیم درست نیست حالا دیر می حالا قطعی شنی دیگه قطعی شنی نه قطعی فعلی التعارض این هم که ما میخواستیم بگیم از ذهن اونی که میخواستیم بگیم رفتیم تو وادی چی که تعارض ادله موجب میشه تساقط را اما تساقط این دو دلیل در چی در مورد خودشون این میگه واجب اون میگه حرام وجوبم نه حرامم چی نه اون چراغم نه این چراغم نه اما راجع به نفی ثالث این که گفتم همه جا خوندید از ذهن محو شد که بگم در نفی ثالث خوندید همه جا اینا حجت هم دیگه گرچه خبر یحرم جمعه یجب جمعه در اثبات وجوب در اثبات حرمت چون متعارضن از کار میفتن حجت نیستن اما در نفی ثالث که چی باشه؟ استحباب یا کراهت که جمعه مستحب به جمعه مکروه نه در این با هم رفیقن اون یکی رو که ثالث باشه میکوبن زور اونه دارن اما زور این که مورد خودشون ثابت کنن چون مزاحم همن نمیتونن ثابت کنن این تیکش فصل تعارض رن کانه لا یوجب الا ما باید صد به صد همینطور ترجمه کنیم نریم تو مطلب اینه که خب گای تو مطلب که رفتیم اصل مطلب از دست میره گای تعارض رن کانه لا یوجب الا سقوط احد متعارضین رو از حجیت رسن چرا حیث لا یوجب الا این تعارض علم به کذب یکی از این دو رو اگه تعارض شد عالمه که یکی دروغه یکی راسته دیگه چون نمیشه هر دو راست باشن چون معصوم نمیشه دو تا امر متعارض و متناقض بگه فلا یکونو هناکه مانع اون ان حجیت الاخر علم به کذب یکی داریم مانع از حجیت دیگری وجود چی نداره که یکی راست یکی دروغ یکی حجت یکی غیر حجت اما چون علم به کذب یکی از این دو داری اون یکی نامعلومه که این هست یا آن هست لذا اینم محتمله که کاذب باشه اونم محتمله کاذب باشه نتیجه اینه که چون کاذب نامعلومه علم اجمالی داریم بر اینم منطبقه بر اونم منطبقه از این تا هر دو از حجیت میفتن دیگه فلا یکون اونا که مانع از حجیت دیگری ثبوتن مانعی نیست الا انهو شنچنین است حیثو کانه یا انهو اون احد همایی که کاذبه حیثو کانه اون احد هما بلا تعیین معین که نیست که این حدیث یا اون حدیثه ولا عنوان واقعا عنوانش مشخص که این حدیث زراره است یا حدیث محمد بن مسلم معلوم نیست فانه لم يعلم كذبه الا كذلك شنچنین است لم یعلم کذب احدهما الا کذالک ای الا اجمالا الا بلا تعیین الا بلا عنوان این رقم علم به کذبشون پیدا کردیم این الا انه حیث کان جوابش هنوز صفحه بعد میادا و احتمال کون کل منهما کاذبن ای واو و احتمال واو معه هست واو معه با احتمال بودن هر کدام از این دو حدیث کاذب پس چون علم اجمالی به کذب یکی داری بلا تعیین بلا عنوان واقعا و احتمال میدی که اون کاذب این باشد یا آن باشد حیث این که اینه پس لم یکن واحد منهما به حجت فی خصوص معدا هیچ کدام از این دو حجت
در خصوص معدای خودش نیست، نه این حدیثی که میگه وجوبه حجته، نه اون حدیث که میگه حرمت حجته. وجوب حرمت هر دو کنار میرن. چرا؟ لعدم تعیین فی الحجته اصلا. معلوم است که حجت این هست که میگه وجوب یا آن هست که میگه حرمه، پس نه وجوب پا میگیره نه حرمت پا میگیره. نتیجه میشه که این دو در محور خودشون از حجیت ساقط میشن. نعم یکون و نفی و سالسه به عهده ما، بله چون یکی از این دوی گمشده بینشان حجته. او درسته که نمیتونه جای خودش جا بندازه، اما سالس را از صحنه به در میکنه. میگه آقا بنده با این رفیقم دعوا دارم، این میگه وجوب من میگم حرمه. خب نه من نه این، اما تو چه کاره ای؟ ما یکیمون حجتیم، یکیمون لا حجت و غیر حجتیم، اما یکی که حجتیم نامعلومه که منم یا ایشون. از این که من بخوام در مقابل ایشون باشم ایشون در مقابل من، نه، اما عرضه این را داریم یکی از ما که حجتیم تو را از صحنه بدر کنیم. تو که استحبابی، تو که کراهتی، دیگه نمیتونی اینجا جا باز کنی. یکون نفی سالس به عهده ما، چرا؟ لبقائهی علل حجیته، لبقائهی میخواد داره بسید که اون بالا گذاشته، کوچیک گذاشته، به جهت باقی موندن اون عهده ما بر حجیه و صلاحیت اون عهده ما علا ما هو علیه، به همون گونه که بر اون گونه است. من عدم تعیین عهد ما با این که نشون نداره، با این بی نشونی صلاحیت رو چی؟ لذالک، ای لنفی ثالث، صلاحیت این که رفیقش رو خودش جا بندازه نداره، کما که رفیقش هم همینه، اما صلاحیت این که ثالث را استکبار جهانی را از صحنه بدر کنه او رو داره. یکون نفی سالس به عهدهما لا بهما، نه به هر دو. چرا؟ چون هر دو که حجت نیستن، که یک حجته. هازا بنا بر حجیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت کما هوه کذالک واقع، همینه بحثش قبلا کردیم. خب چرا؟ حیثو لا یکاد یکون حجتن طریقن، اعراب اینجا رو مواظب باشی سرتون کلا میره، الا محتمل اصابته. این حجتن خبر مقدم لایکونه، این ما موصول محتمل اسم مؤخر لایکونه. حیثو لایکاد نمی باشد حجت و طریق مگر کی؟ مگر خصوص اون خبری که محتمل باشد اصابه او به واقع. فلا محاله کان العلم به کذب عهده ما مانعن ان حجت حجیتی، چون علم به کذب عهده ما داری، علم به کذب عهده ما مانع از حجیت عهده ماست. پس نه این حجت نه اون حجت، چون محتمل این کاذب باشه محتمل اون کاذب باشه، نه هر دو محتملن که چی باشن؟ مصداق اون کاذبون باشن. ترجیح بلا مرجه اینا که جایز میکنیم این حجت اون نه، یا اون حجت این نه، هر دو میرن کنار، اما سالس را اون عهد همایی که حجته از صحنه بیرون میکنه. و اما بنابرای صحبیت باشه.